وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله محمد سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حضرات الفقهاء من جملة صاحب العروة رضوان الله تعالی علیه، یکی از شرایط صحت وضوء اباحه ماء ظرف مکان و مذهب بیان کردند و بر اون ادله ای اقامه کردند و برخی ادعا کردند که این شرط در صحت الوضوء اجماعی است. مرحوم صاحب عروه بیان میکنند که فرقی نیست در عدم صحت وضوء این که ماء مضاف باشه یا متنجس باشه یا حائلی مانع باشه. این بحث ماء المتنجس وجود حائل آوردن تحت این شرط که شرط اباحه ماء و مکان و ظرف و مصب بود، بحث ماء النجس نیست، بحث طهارت ما نیست، بحث حائل و عدم حائل نیست. این از جهت تألیف یک مقدار جای دقت داره، هرچند معنی نداره جای دقت داره. بفرمان متفرع بر این که باید این چهار نکته ما مکان و مذهب و ظرف مباح باشه هیچ حرفی نیست، لذا با ماء غصبی انسان وضو بگیره این باطل هست. در ظرف غصبی وضو بگیره، در مکان غصبی وضو بگیره، بر مصب غصبی وضو بگیره باطل هست. نکته ای که مرحوم صاحب عروه می‌فرماید با اون دقتی که عرض شد، می‌فرماید در این که وضو صحیح نیست بالماء المضاف یا نجس یا وجود حائل، فرقی بین صورت علم و عمد و جهل و نسیان نیست. یعنی اطلاق الماء، طهارت الماء، عدم وجود حائل و عدم وجود مانع، اینا شرط واقعی هست. و اما فی الغصب، در غصب می‌فرماد بطلان مختص علم و عمد است. عالمن آمدن بالماء الغصبی، به ظرف الغصبی، فی المکان الغصبی، علی المسب الغصبی. انسان وضو بگیره وضو باطل. اما اگر جهل بود، اگر نسیان بود، ایشون می‌فرماید باطل نیست. حالا چه در موضوع باشه چه در حکم باشه، در حکم چه جاهل قاصر باشه چه مقصر باشه، هرچند ایشون در آخر فن احوت اینه که مقصر اعاده کنه. محضر مبارکتون عرض کنم، اگر ما بخوایم شقوق غصب که ایشون تو چند خط بیانش کرده این شقوق رو بیان کنیم، 56 مورد هست تو همین چند خط که عرض میکنم خدمتون. غصب فی الوضو، غصب فی الوضو یا بالجهل یا بالعلم یا به عمد یا به نسیان، این 4 مورد. این 4 مورد یا جهل به موضوع یا جهل به حکم، علم به موضوع یا علم به حکم، عمد به موضوع یا به حکم، نسیان به موضوع یا به حکم، یعنی هر کدوم از این 4 تا یا موضوعی است یا حکمی. موضوعی هم یا بالماء هست یا به ظرف هست یا بالمکان هست یا بالمثل موضوعش. حکم هم یا قاصر هست یا مقصر هست. قاصر و مقصر هم یا به ظرف هست یا بالماء هست یا به مکان هست یا به مسب. همه اینها هم یا در صورت انحصار هست یا عدم الانحصار. یه ضرب بکنید بعدن 56 تاش جای بحث هست، اما فراتر از 56 تاست. ضرب که بکنید فراتر از 56 تاست. اینو شقوق مسئله است. 56 تا اینجا در خطوط بحث میشه، ولی فراتر از این هست. این تشمیق شقوقی که من کردم فراتر از این هست. خب مرحوم صاحب عرف تفصیل میده در غصب فی ما بین نسیان و جهل و علم و عمد. میگه عالمن آمدن، کسی بیاد بالماء الغصبی، فی مکان الغصبی، فی الظرف الغصبی، علی مسب الغصبی، عالمن آمدن وضو بگیر باطل. اما اگر جاهل بود موضوعن یا حکمن، ناسی بود موضوعاً یا حکماً در رابطه با غصب اشکال نداره، الا مقصر فی الحکم باشه. حالا اون چون میگه احوتی، به نظر میرسه این تفصیل صحیح نیست. و
علل اطلاق وضوع در صورت غصب، چه بالما باشه، چه به ظرف باشه، چه فی المکان باشه، علل مصب باشه، این مشکل داره. مگر این که دقت کنید، مگر این که مکان و مصب جزء ماهیت وضو ندانیم. این جزء ماهیت وضو نیست، مصب چرا به وضو داره؟ این از اقسام وضو نیست. مکان چه ربطی به وضو داره؟ این لازمه یه وجود انسانه. حالا چه انسان بخواد وضو بگیره چه نگیره، خب توی مکانی باشه. مصب انسان چه بخواد وضو بگیره چه نگیره، وقتی از استعمال از آب میکنه یک مقدار ریزش داره، معمولا نوعا چه ربطی به وضو داره؟ لذا برخی ها میگن علل اطلاق اشکال دارد، برخی ها میگن نه، در ما و ظرف اشکال دارد، در مکان و مصب وضوع اشکال ندارد، ولی غصب شده است. غصب واقعه، اما تأثیری در وضوع، صحت وضوع یا عدم صحت وضوع نداره. نکته ای که حلال این مشکل هست اینه که ما باید نگاه کنیم، ملاحظه کنیم، ببینیم وضوع چیست، وضوع چیست، و بعد ببینیم چه چیزهایی در ماهیت وضوع تأثیر منفی میگذارن، در صحتش اخلال ایجاد میکنن. وضوع عبارت است از غسلات و مساحات شرعیه معنیه. این تعریفش دیگه، غسلات و مساحات شرعیه است. خداوند تشریف گفته این چجور انجام بدی؟ معنیه. نیت هم در شرطه، چون عبادیست، مثل تطهیر نیست، این طهارت. خب مکان نجوز غسل، نجوز مس، نجوز نیت. مصب همینطور. پس هر چیزی که در ماهیت وضوع نقش داره، تأثیر داره، اون اگر علی وجه غیر شرعی انجام گرفت به ماهیت وضوع لطمه میزنه، اما اگر نه ضربه ای وارد نمی کنه، اصلا ربطی به اون نداره. مثلا وضوع میگیره نگاه نامحرم هم میکنه، این وضوعش باطل هست. نگاه نقشی در وضوع نداره، لذا فعل حرام انجام داده، وضوعش صحیح، چون نگاه جز ماهیت وضوع نیست، لذا مشکلی نداره. لذا مصب چه نقشی در وضوع داره؟ مکان چه نقشی در وضوع داره؟ اینها گناه هست، اما جز ماهیت وضوع مشکل ایجاد نمی‌کنه. داره به آب خودش وضوع بگیره، اما مکانش خاصه. مثل صلات نیست که اون استقرار علی الصلاة لازمه. با این نگاه و از این منظر بحث نسب، بحث مکان خارج میشه. لذا اگر در مکانی چه علم به قصد داشته باشه چه نداشته باشه، مسبی چه علم داشته باشه چه نداشته باشه به قصد، چه عمدن چه سهون وضو گرفت، ایش وضوش صحیح است، ولی گناه هم کرد. لذا وقتی تقسیم میکنند، به دقت کنید، تقسیم میکنند وضو را، نمیگن وضوع خدمتون که عرض کنم مستحبی یا وجوبی، مستحبی یا قصبی یا غیر قصبی در رابطه با مکان و نسب، اینطور تقسیم کسی نمی کنه. تو اون از عناصر تقسیم وضوع نیست. ماهیت وضوع رو تقسیم میکنیم، شکل دیگری تقسیم میشه. اما فلما چون آب جزء ماهیت هست، غسل هست، غسل الماء هست، مس به نداوت الماء هست، پر واضح اون آب غسلی باشه. مکان ظرف چون یا درش غسل میشه یا از اون آب گرفته میشه. گاهی انسان آب بر میداره در ظرف و در همون ظرف صورتش میگیره و میشوره و میریزه. گاهی هم نه، مثل آفتابه میگیره اینطوری آب میریزه رو دستش وضو میگیره. غرف فی و غرف من هست. پس ظرف هر چند دقت کنید به نظر دقیق خود ظرف خارج هست از ماهیت وضوع، استعمال ظرف خارج هست از ماهیت وضوع، آب استعمال الماء هست، اینجا بحث ظرفشو میکنید. اما عرف اینقدر استعمال ظرف را قریب میدونه نسبت به وضوع، با اینکه مقدمه هست، انسان آب برداره مقدمه هست، آب بریزه مقدمه هست، وقتی وضوع شروع میشه که نیت میکنه و صورت میشوره، لکن این مقدمه اینقدر قریبه هست که وقتی به عرف خطاب میکنی این آقا چه کار میکنه، میگه داره وضوع میگیره، داره وضوع میگیره. پس بنابراین استعمال ظرف غصبی هم برای وضوع، این هم هرچند مقدمه خارجی است، اما چون مقدمه خارجی قریبه هست و عرف جز وضوع میدانه، میگن آقا این هم باید مباح باشه، باید غصبی نباشه، جز ماهیت است. هرچند مقدمه است ولی قریبه است. در رابطه با ما بیان شده که این قطعی است. در رابطه با ظرف هم همینطور، خب ما هم اجمالاً میپذیریم. اما دیروز عرض کردم در رابطه با ظرف ما اشکال داریم. چرا؟ چون مقدمه هست استعمال ظرف. مقدمه هست. اگر ما حسب فرض استعمال کنیم آب را به طوری که هیچ تصرفی در ظرف نشه، ظرف بزرگی ما هم آب رو بر میداریم، هیچ تموجی هم ایجاد نمیکنه که به ظرف بخوره، مشکلی نداره. لذا در ظرف تفصیل میدیم. اگر استعمال ماء بشه برای وضوء و تصرفی در ظرف نشه، تصرف جدید ها در ظرف نشه، مانعی نداره. یا برای تخلص از غسل باشه، تخلص از غسل شرعا میگه خلص عن الغسل، غسل رو ترک کن. خب بس من امر دارم، آبو میریزم برای تخلص. خب این که امر داره نهی نداره دیگه، این که تخلص لذا تفصیل دادن بین ماه و زر این دوتا اشکال داره. اما مکان و مصب اشکال خدمت نداره، ما تو زر هم بیان میکنیم که زر وقتی اشکال نداره، اون زر خارج از ماهی هست، میشه یه فقی بگه وقتی اشکال نداره که عرف، خیلی دقت کنید، عرف یا شرع بگن استعمال ظرف قطری اشکالی نداره، اما فی حد نفسه اگر تصرفی باشه اشکال داره. کی شرع میگه اشکال نداره برید تصرف، کی عرف میگن اشکال نداره؟ وقتی که خب ظرف بزرگ باشه، انسان آب برداری، تموجی و هیچ تصرفی هم ایجاد نمیشه. اما اگر تصرفی با آب نحوه تصرفی بشه، اون وقت چون عرف میگه قریبه همست بشه. بسیار در رابطه با ظرف مثل ما نیست. یک گروه میگن علل اطلاق اشکال داره، یک گروه میگن علل اطلاق اشکال نداره، یک گروه میگن که اگر تصرف شرعی یا عرفی نباشه اشکال نداره، اما اگر تصرف شرعی یا عرفی نباشه اشکال نداره، مثل تخلص، مثل ایجاد عدم ایجاد تموج. اما اگر نه تصرف باشه، شرع بگه تصرفه، عرف بگه تصرفه، اون اشکال داره. لذا در رابطه با ظرف هم یک کاسه نمیشه گفت. به همین خاطر هست که در رابطه با ظرف فقها نظرشون فرق میکنه. یک گروه دقت کنید، جنبندی ظرفه، یک گروه میگن علل اطلاق اشکال داره، چون وضو فی ظرف الغسلیه. یک گروه میگن اصلا اشکال نداره. چرا؟ چون آب که مال خودشه، ظرف مال خودش نیست. این برداشتن و تصرف از در ظرف غسلی جزو ماهیت وضو نیست، این مقدمه است. لذا علل اطلاق اشکال نداره. گناه کرده ها، خب گناهش داره جمله، علل اشکال نداره. یک گروه هم اینطور میتونن بگن که تصرف در ظرف اگر تصرف شرعی باشه یا تصرف عرفی باشه، شرع یا عرف میگن تصرف کرد، این اشکال داره. اگر شرع و عرف گفتن تصرف نیست، تصرف شرعی حلال کجاست؟ تخلص از غسل. عرفی بگن آقا تصرفی نیست، مثل وقتی تموج ایجاد میکنه، میتونه کسی بگه در این صورت اشکال نداره که قول صحیح همینه. لذا اگر ما ظرفی غصبی بود، اگر عرف و شر گفت غصب است اشکال داره، اما اگر عرف و شر گفت غصب نیست، این بلا اشکاله. به حرف صحیح همینه. لذا شما میتونید فتا بدید که تصرف در ظرف غصبی که باش وضو گرفته میشه حین تخلص از غصب، این بلا اشکاله، چون مأمورون بهه، مستردیم به انجام این کار. رفع عن امتی تسعه مسقر رو الهی، استرار دیگه آقا میخواد شهر شاره بهش گفته آقا غصب نکن، این مجبور آبو از این ظرف خارج کنه دیگه، این مأمورون بهه. وقتی مأمورون بشد، این وقتی داره آب خارج میکنه یا ظرف رو گرفته کچ میکنه که آبا خارج بشن، این تخلص از غصب، این مأمورون بهه دیگه، منهیان نیست که حضور بگیره، اشکال نداره. اجازه بده یا آب رو طوری برداره که تصرف جدیدی صورت نگیره، تصرف جدیدی صورت نگیره غیر از اون تصرف سابق. بیروز مثال زدم، مثل یه دیکی که ظرفیست، یه قاشق درش هست، آدم یه قاشق برداره، یه تصرف جدیدی نباشه، این اشکال نداره. اما آب چون داخل در ماهیت هست، اونجا نه، اون آب خیلی مشکل داره، آب غصبی. حالا با توجه به این نکته خیلی دقت بفرمایید، آقایون در رابطه با غصب از اون شخوخی که عرض کردم میگن اگر انسان عالم باشه و عالم باشه به غصب ما، اما اگر ناسی بود، جاهل بود، این اشکال نداره. در رابطه با مثل ما که گفتیم مکان و مثل کلن خارجه، چه انسان عامد باشه، چه ناسی باشه، چه عالم باشه، چه جاهل باشه، در رابطه با ظرف هم اون صورتهایی که ما گفتیم اشکال داره. مرحوم سازورده میگه اگر عالم و عامد بود مشکل داره، اگر ناسی و جاهل بود اشکال نداره. در رابطه با ما هم همینو میگه، میگه عالم و عامد بود مشکل داره، این ما غصبیه، اگر جاهل بود، جاهل بالموضوع بود، اساسا شاید جاهل بالحکم بود، جاهل بالحکم دیگه اشکال نداره، ناسی به حکم بود، ناسی به موضوع بود، اشکال نداره. اما آمد مشکل داره. اینجا این نکته جای بحثه. دقت بفرمایید، این میزان کار من بدم به شما، ببینید وضوع بالماء طاهر و الماء حکم واقعیه دیگه، حکم وضوع واقعی اینه، اما این معتیون به این که این شخص میاره وضوع بالماء غصبیه دیگه، یعنی معتیون به ما مطابق با مأمورون به ما نیست، عالم فرض عالم ثبوت اینطوریه دیگه، وضوع شرائطی داره، یکیش عبارت این با آب مبا وضوع نمیده، پس معتیونده مطابق با مأمورونده نیست. حالا که اینطور شد میگن اگر این شخص میدانست این آب غصبیست، میدانست آب غصبیست و عامد بود به این فعل، این باطله. اما اگر جاهل بود، ناسی بود، این نه اشکال ندارد، یعنی معتیون به ما که مشکل داره به زمینه جهل و نسیان، معتیون به ما مطابق با مأمورون به ما جهل و نسیان عذر میاره، جهل به نسیان. میگه آقا چرا این کارو بد کردی؟ نمیگه آقا من با جهل این کارو بد کردم که تو رو خوب. یعنی کار بد به زمینی جهل کار خوب که نمیشه، کار بد به زمینی نسیان که کار خوب نمیشه. فعل باطل، دقت کنید، فعل باطل با جهل فعل صحیح نمیشه، انقلاب رخ نمیده. فعل باطل با نسیان فعل صحیح نمیشه. نمیتونه یک چیزی ینقلب و انما هو علیه کنه، بلکه یک کار انجام میده. مؤذر هست که ما این که علمون عامل تنجیزه، نسیان و جل عامل تنجیز به عذر این مؤذر نیست که این مؤذر وضو به شکل باطل گرفت. عذر دارد، فراموش کرد، جاهل بود، نمیدانست. لذا اباحه شرط واقعی است، نه شرط ذکری و علمی، بلکه شرط واقعی است. شرط واقعی هم شما میدونید، تا هست تا این جهل هست تا این نسیان هست اشکال نداره، وضوع صحیح است. اما وقتی انکشاف شد که وضوع خراب بوده، این وضوع باطله، تمامی وضوع و آثار و وضوع به عبادات مشروط، صحت عبادات که مشروط این وضوع تمامی ما بخواده چون معتیم دو متوقع نسیان و جهل فقط مؤذره، شما اینکه علم منجزه و اساساً دقت کنید، اساساً تمامی عبادات مقیدند به شرایط صحت. لذا وقتی که میگن توضع یا فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، یعنی به شکل غسلی، این غسل دقت کنید، این غسل و مسل به شکل غسلی نباشد. نه مکان توی افراد کجا مکان هست؟ کجا مصحب هست؟ پس ما ظرف رو داریم با فشار میاریم تو بس، مقدمه هست، تقصیلو نیست، ومسوو نیست. لذا وقتی میگه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، این مأمورین به انجام بدید، پر واضحه که خداوند میگه این مأمورین به این عبادت رو انجام بدید، اما به چه شکل؟ به شکل محرم؟ استعمال نجس محرمه، به شکل محرم. این پر واضحه که اون لا تخسب که انحلالیست شامل همه افرادش میشه، آمده غسل و غسلی رو از این چه کار کرده؟ خارج کرده، تحقیق کرده و پر واضح امر خدا شامل اونها نمیشه، چون امر خدا به این شده نه خودش نه لحاظمش، نه خودش نه لحاظمش مترتب بر اون ارتکاب حرام نیست. اینو روش عنایت بفرمایید تا انجام بده.